الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقون الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار ربنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور تصل إلى معدن العدمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. بس در خصوص آرا و مزارات در زمینه حقیقت احکام وضعیه بود که در خلال بحث از ماهیت احکام وضعیه هر کدوم از اصحاب یا هر گروه و دسته‌ای نظری رو طرح کرده بودند. بعضی از اونها که جمع کثیری از اونها قائل به تفسیر شده بودند بین انواع مختلفی احکام وضعی، از بیان کسانی که قائل به تفسیر بودند نظریه مرحوم آخون رو به تفصیل تقریر کردیم و مورد ارزیابی قرار دادیم. یکی دیگر از کسانی که به نحوی هم در ماهیت شناسی احکام وضعی ورود کرده و هم در تقسیم و طبقه بندی اونها مرحوم میرزای نابینی است. این رو اجمالا توجه داریم که منشأ ورود اصحاب، ورود تفصیلی اصحاب به مسئله احکام تکلیفی و وضعی نکته است که مرحوم صاحب وافیه فاضل تومی رضوان الله تعالی علیه در ذیل مباحث استصحاب مطرح کرده، مبنی بر این که ایشون خواستن بگن استصحاب در احکام وضعیه جریان نداره، در تکلیفی جریان داره، در وضعیه تکلیفی جریان نداره، در وضعیه جریان داره و تبیینی کردن از وضعیه برای اینکه بتونن مبنا بسازن که چرا در وضعیه میتواند جریان داشته باشد. این خودش شده بحثی. بعد هم که مرحوم شیخ وارد این بحث شده، این رو به تفصیل مورد طرح و ارزیابی قرار داده و کلمات شیخ در خاصه اصول عملیه چارچوبی شده طی این بیش از یک قرن بعد از ایشون که همه اصولیون به تبع ایشون اون چرا که اون بزرگوار مطرح کردن رو طرح میکنه، ولو اینکه فرمایش مرحوم فاضل تونی تقریبا قریب به حالت اجماعی و اکثری از قبل اصولیون رد شده اون تفصیلی که ایشون فرموده بودن، ولی مسئله باقی مونده، مبحث باقی مونده. این بحث رو چون شیخ تر کرده باقی مطرح میکنه. بحث هم که باقی مونده باز ذیل هم باعث استصحاب باقی مونده، یعنی اونی که اشکال رو یا نظر خاصی رو مطرح کرده بوده اون نظر پذیرفته نشده که اون بهانه مطرح شدن مباحث مربوط به تقسیم احکام به تکلیفی و وضعی و ماهیت شناسی تکلیف و وضع و طبقه بندی احکام وضعیه، همه اینا بهانه شون حرفی بوده که مرحوم فاضل تونی فرموده بوده. اصل نظریه رد شده، مسئله واقعی مونده، همه وارد میشن بحث میکنن. و اون وقت یه مبحث اینجوری که دیگه از اون منشأش در واقع خبری نیست، باز در همون جا داره مطرح میشه، در حالی که این مبحث میتونه بیاد توی بخش دیگری از علم و اصول، مثلا در مبادی احکامیه مطرح بشه که اونجا کلن بگیم آقا احکام به تکلیفی و وضعی تقسیم میشن. این کارم نشده، همچنان دیگر همونجا شده عادت یا رویه، همه وارد میشن. و در نتیجه میرزای نائینی هم کمابیش به همین مسئله نظر داره، ولی ما خوب به این نکته توجه کردیم. ملاحظه میفرمید که ما یه فصل مشبهی باز کردیم از پارسال، داریم بحث این مبادی احکامیه رو، البته همه مبادی احکامیه این تقسیمات احکام نیست، ولی بخش عمدهش همین تقسیمات احکامه، اینو داریم بحث میکنیم جدای از مباحث متعارف یا این که در کجاها این مطالب طرح میشه، که قهرم رختی به اونجا برسیم به اشاره بسنده میکنیم و ارجاع میدیم بحثی که الان داریم انجام میدیم. یعنی ما در مبادی احکامیه دو نوبت بحث تفصیلی کردیم، یکی 3 سال پیش بود که بحث نظریه الخطاب را، این از بحث انشا و اخبار یه نقبی زدیم، مسئله خطابات، نظری خطابات از امام رو درک کردیم. اون وقت هم تصورمون بود که 2 جلسه عرض میکنیم و عبور میکنیم، ولی وقتی وارد شدیم دیگه 42 جلسه به اصطلاح طول کشید، قریب نیم سال ما بحث خطابات نظریشون رو به تفصیل طرح کردیم، نقد کردیم، تغییرهای جدید پیشنهاد دادیم، بعدم رسیدیم به اون نظریه الخطاب شرعی که در قبال و یا در تکمیل فرموش هست امام ما عرض کردیم. یه بار اونجا عرض کردیم، یعنی بخشی از مبادی احکامیه، بخشی هم الان همین است که مدتی است مشغول هستیم. و در مجموع این مباحث در واقع از سوی فلسفه فقه هن، از دیگر سوی فلسفه اصول هن، و ثقل مطالب مطرح شده مطالب فلسفی است، مبنایی است. اما چون تفکیکی بین فلسفه اصول و اصول نمی شود و تلاش ها برای تفکیکم به نتیجه نرسیده، از بعد به تأسیس علم یا تدوین علم اصول در تشیع، که البته تأسیسش توسط صادقین و باقرین علیهم السلام صورت بسته و این دانش در واقع اساسش از لسان اون دو بزرگوار طرح شده، و اینکه به بعضی و از جمله به شافعی نسبت میدن که متأخر از همه است، این مطلب صحیحی نیست. این رو هم حتی همون زمان، یعنی در اون اوائل بحث اصول در این دوره دوم، این رو هم رو نقد کردیم، این حرفی که میزنند و که شافعی مؤسس است، این مطلب صحیح نیست. و الرساله ایشون هم یک کتاب اصولی نمیتونه به حساب بیاد که علوم مستمسک قرار شاهد قرار میدن، ولی اینکه بگن که ایشون مؤسس علم اصوله و بعضی از اعظم حتی این مطلب رو پذیرفتن، مثل مرحوم آیت‌الله بروجردی، خب ایشون هم همینطور میفرمان، ولی مطلب دقیق و درست نیست. بله، به هر حال عرضم این است که این مبحث در واقع ما بخوایم مراجعه کنیم، حالا عرضمان هم داری این نتیجه رو بده و این کمک رو به شما بکنه که بخواید مراجعه بفرمید، توجه دارید که در علم اصول به اون صورت مبحثی و مقصدی و فصلی و بخشی به عنوان بررسی مبادی احکامیه مستقلن و منسجمن نیست، و همینجور در خلال مباحث مختلف مطالب مطرح شده، از جمله همین مسئله بسیار بسیار مهم تقسیم احکام به تکلیفی و وضعیه ذیل مباحث استصحاب مطرح شده. از کنم که مرحوم میرزای نائینی مجموعه آرائش رو در قالب 5 بند 5 امر به عنوان تمهیداتی که مطرح بشود تا موضع خودشون نسبت به تفسیر مرحوم فاضل تونی بگه در خصوص حقیقت و اقسام احکام وضعی بیان کردن. ما هم که فعلا بحثمون از در آخر سر یک مختصری من یادداشت کردم خواهیم پرداخت به فرمایش فاضل تونی در اونجا که فرق بین احکام وضعی و تکلیفیه رو جمع‌بندی خواهیم کرد. خب فرمایش ایشون رو هم مختصری مورد اشاره قرار خواهیم داد، ولی بحث ما این نیست، ما که مبحث استصحاب رو تعقیب نمی‌کنیم. ولی خب حالا که ایشون یکی از فرق‌ها رو این گذشته جریان و عدم جریان استصحاب دارید این دو نوع و دو دسته از احکام اونجا اشاره خواهیم کرد. محل بحث ما این نیست، عمدتاً ما همین ماهیت شناسی این احکام و خاص احکام وضعی در حال حاضر و تقسیمات اون رو داریم بحث میکنیم. وقتیشون بر این که مقدماتی رو بیان کرده باشه تا بتونه بر اساس اون موضع خودشون نسبت به فرمایش فاضل تونی اعلام کنه، پنج مقدمه رو مطرح کرده، پنج امر رو تبیین کرده که مطالبی که شون طرح فرموده زمینی که درش دقائقی و ابداعاتی هست ولی محل ملاحظات و تأملات جدی هم هست. از جمله امر اولی که مطرح فرموده اینه، فرموده است که مجعولیت و حکم وضعی متوقف بر انشائیت و مجعولیت احکام تکلیفی است. این که بگیم حکم وضعی آیا خود متعلق اعتبار هست یا نیست، آیا مورد جعل هست، جزء مجعولات شرعیه هست احکام وضعی یا نه، از جهتی مبتنی بر این است که ما ببینیم احکام تکلیفیه مورد انشاء و اعتبار هستن یا نیستن، اونا اعتبار شدن، اونا مجعولن یا نیستن. ظاهر این مطلب می سازه با مطلب منسوب به مرمای شاهرودی، چون آقای شاهرودی این بحث رو ترک کردن، ما تقریبا از مطالبشون هم استفاده کردیم در این طبقه بندی. این در واقع ظاهرن احتمالاً در حد احتمال عرض میکنیم سبب شده که بعضی از اعظم از معاصرین این نسبت رو به مرحوم شاهرودی بدن که احکام وضعی منتزع و یا مبتنی هستن بر احکام تکلیفیه. این امر اول رو ایشون از میرزا نائینی نقل کرده و نقد کرده، جالب اینه که نقد کرده، حالا اینو به موقع برمیگردیم فرمایش های شاهرودی هم تحلیل میکنیم، چون ایشون از کردیم نظرشون ملحق به اون قول سوم به نظر ما، چون در جمع‌بندی بعد از کلی بحث در جنبندی تصریح میکنه به اون بحث دو سویه بودن در واقع نسبت احکام تکلیفی و احکام وضعیه که قول سوم بود که ما عرض کردیم و سریع ازش عبور کردیم. ایشون میفرماد که احکام تکلیفیه اگر مجهول باشن وقت احکام وضعیه هم مجهول خواهند بود، و اما اگر احکام تکلیفیه رو مجهول ندانیم احکام وضعیه دیگه مجهول نخواهند بود. این مطلب میرزای نائینی است، این مطلب اول پنج تا مطلب روشون فرمودن اینه. در خصوص این که چرا احکام وضعیه احیانا اگر مجهول نباشند دیگه احکام تکلیفی اگر مجهول نباشند دیگه احکام وضعیه بس از مجهولیت احکام وضعیه دیگه محل نخواهد داشت. اما احکام تکلیفیه چرا مجعول نباشند؟ ادعی بر همین نظر هستند، یعنی برعکس این دیدگاه که احکام وضعی احیانا مجعول نیستند یا بعضیشون مجعول نیستند یا بعضی مجعول استقلالن بعضی مجعول استتباعن هستند، اینو راجع به احکام تکلیفه بعضی گفتن احکام تکلیفیه مجعول شارع نیستند، شارع احکام اون چرا که احکام تکلیفی مینامیم اونا جعل نفرموده و اگر قائل به جهل بشیم با محظوراتی روبرو میشیم. شارع آمده اخبار کرده از مصالح و مفاسدی که وجود دارد در واقع و نفس الامر. در نفس الامر این چنین است که اگر این عمل صلات رو این مناسک رو انجام بدهید این مناسک خاصه رو با این حرکات و با این اذکار و با این افعال انجام بدید، این اثرش اینست که تنها عن الفحشاء والمنکر برش مصلحتی مترتب است. از اون مصلحت اخبار کرده، اصلا انشاء نیست، اخبار است. اخبار از این است که آقا این فعل انجام شود یه اصل اینچونی مترتب میشه برش. نگفته نماز بخوانید یعنی نماز رو جعل کرده باشد، انشاء کرده باشد، بلکه خواسته بگه، یعنی به این لسان خواسته بگه که بر این فعل که اسمش صلاته است چنین اثری مترتبه، چنین مصلحتی درش نهفته است. اخبار به اون مصلحت است، یا اگر نهی کرده اخبار از اون مفسدتی است که در این فعل وجود داره. و این هم واقعی است، مصلحت واقعی است، مفسدت واقعی است، جعل اونام جعل بر نمی داره که. در نتیجه در این میان در احکام تکلیفی جعلی وجود نداره، و اگر قائل به جعل بشیم اشکالاتی پیش میان. یکی این که گفتن، یکی از ادله که گفتن، گفتن آقا جعل که توجه دارید جعل یک اراده است، مترتب بر اراده است، جعل خودش نوعی فعل است. خب اگر فعل است آیا افعال مبادی ارادی ندارند؟ فعل ارادی است دیگه، فعل ارادی مترتب بر مبادی اراده است. اون وقت شما اگر بیایید بگید که حق تعالی اراده می کند فعلی را انجام می دهد به نام جعل، مثلا وجوب صلات، شما باید بگید که خب در نفس حق تعالی، در ذات حق تعالی اون مبادی اراده که بارها هم در همین مباحث ما بهش اشاره کردیم و بعضی تفاوت هایی که نسبت به نظر مشهور در تغییر مبادی ارادی و عدد مبادی ارادی داریم عرض کردیم، این مستلزم آن می شود که در واقع حق تعالی نفسش ذاتش محل حوادث بشه. چون اون مبادی ارادی که داریم میگیم، میگیم آقا تصور، ما قبل از تصور یه چیزی اضافه کردیم، گفتیم التفات. وقتی کسی کاری میخواد انجام بده اصلا وقتی التفات نداره که تصور نمی کنه که، التفات بعد تصور، تصور خود اون فعل، بعد از تصور توجه به این که این سود و زیان داره، بعد از توجه به سود و زیان قیاس این دوتا که سودش بیشتر است زیانش بیشتر است، بعد تصمیم و یا دست یافت تصدیق به ترجیح سود یا ترجیح زیان، یا اصلا وجود فقط سود نه زیان، یا وجود فقط زیان و نه سود، بعد پیدایش شوق اکید نسبت به این که اگر سود است حاصل شود، اگر زیان است دفع شود واقع نشود. و در انسان اون وقت اون به اصطلاح فعال شدن اون قوه فعاله در بدن و حرکت عضلات و بعد مثلا وقوع فعل. خب اگر ما قائل شیم که حق تعالی جعل می کند، جعل هم که خالی از اراده نیست، یه فعل ارادیه، وقت باید بگیم مبتنی بر مبادی اراده است. وقت یعنی در ذات حق تعالی حوادث را پیدا می کنه، انفعال را پیدا می کنه. این درسته؟ گفتن نه نمیشه اینجوری. این به اصطلاح در واقع یکی از تبیین هایی که آلون کردن. عرض شد که باز تبیین دیگری هم، تبیینات دیگری هم البته طرح شده، حالا این شاید بشود گفت که عمده مسئله است که حالا اینا رو برمیگردیم و نقد میکنیم. یعنی اینا در واقع توجه به تفاوت فعل الهی و علم الهی با و اراده الهی، که اراده و اینا همه به علم برمیگرده، با علم و اراده و فعل آدمی و ممکن انسان نداشتند. از صحبت خدمت شما که باز دوباره یه نکته دیگه هم که الان عرض میکنیم طرح کردن، این که گفتن آقا وقتی یک فعلی واقع میشه علتی و معلولی هست و تأثیری و تأثری هست و بین علت و معلول سبب و مسبب باید سنخیت باشه، و شما میاد میگید که آقا با این عقم صلاتی که مثلا در متن محدث آمده و شعار بیان فرموده، این عقم صلات موجب وجوب صلات میشود، فرض فرمید با این عقم صلات جعل میشه صلات. واقعا اینجوریه؟ یعنی این لفظ یه همچین اثری داره؟ اصلا سنخیتی از بین لفظ و وجودشه مثل علت و معلول حقیقیه؟ لفظ واقعا علت هست؟ اینجوریه؟ همچه چیزی وجود نداره. لفظ وقتی ادا شد معنا اراده میشه، معنا اراده میشه، چیزی اضافه بر معنا به معنای ایجاد یک شیء اینجا پدید نمیاد، اتفاق نمیفته. این مطلب رو در مبحث وضع اگه به خاطر داشته باشید ما مطرح کردیم و بررسی هم کردیم، اون زمان 13 تا نظریه رو در وضع ما مطرح کردیم و بررسی کردیم. به هر حال این هم یک دلیل دیگری است که طرح کردم. گفتن در مجموع ببینید ما اینجا خلاصه بخوایم بکنیم با سه تا مطلب روبرو هستیم، سه تا واقعیت حقیقت روبرو هستیم. یکی این که میگید آقا صلات برای صلاحی مترتب است و مصلحتی مترتب است، علم به این صلات تصور میکنیم، حالا با همین مقدمات و عرض ما التفات میکنیم، بعد تصور فعلو میکنیم، بعد متوجه میشیم که سود و زیان دارد، هر دو رو دارد، یکی رو دارد، اگه هر دو رو دارد کدام بر دیگری ترجیح دارد، اینها رو تصور میکنیم و مصلحت رو تشخیص میدیم. یه مرحله بعدی کلی، یه مرحله عمده تر، همینا مرحله، ولی اون مرحله بعدی که وجود داره اون بس شوقه، برانگیخته میشیم. برانگیخته که شدیم اون وقت به اصطلاح فعل میره به سمت تحقق. وقت وقتی میخواد تحقق پیدا کنه دو جور میتونه تحقق پیدا کنه، یه بار به نوع تکوینی، یه بار به نوع تشریعی. یک بار مولا وقتی تصور میکنه این فعل اگر انجام شود با اون مقدمات و بعد میرسه به این که در شوقی پدید بیاد و انگیزشی و بعثی به وجود بیاد، یه بار خودش این کار رو میکنه، تکوینن این کار رو میکنه. مثلا فرض کنید میگه صلاح هست که من آب رو بردارم بخورم و برمیداره مینوشه. خب این فرایند این سلسله مبادی ارادی منتهی شد به وقوع این فعل، تکوینن توسط خود مولا. یه بار دیگه هم هست که همین مقدمات طی میشه، وقتی میرسه به اینکه این فعل واقع شود مباشرت نمیکنه تکوینن، بلکه امر میکنه تشریعن، واجب میکنه بر عبدش، میگه برو این کارو بکن، دیگه خودش این کار انجام نمیده. این همون است که شما اسمش گذاشتید حکم تکلیفی. به ما بگید که آیا اینها میتواند در خصوص حق تعالی واقع بشه؟ میگه نه نمیشه، ولی اینکه اون مبادی اراده که شما تصویر میکنید برای فعل در حق تعالی نمیتونه واقع بشه، موجب انفعال این قول به انفعال میشود و اون مبادی اراده اتفاق نمیفته، اون تصور، علم به صلاح، بعث، اینها اتفاق نمیفته و در نتیجه به صلاح حکلیف مجعول نیست، بلکه شارع اخبار میکند از این که این فعل اگر انجام بشه چون این مصلحتی برش مترتبه، یا اگر حرام است اگر کسی مرتکب شود چون این مفسدتی در پی خواهد داشت. این دور اخبار میکنه و انسان ها میشنوند، یا از لسان نبی اعظم صلی الله علیه و سلم میشنوند. ایشون همون اخبار رو گاهی همطوری که در بحث انشاء میگیم آیا به لسان اخبار میتوان انشاء کرد، اینجا انگار بک عکس مونه، به لسان اخبار انشاء، البته اینو میخوام بگم انشاء نمیشه، ولی تنظیرا دارم عرض میکنم انگار حق تعالی به لسان انشاء اخبار داره میکنه. اونجا در مبحث انشاء میگیم به لسان اخبار آیا میشود انشاء کرد؟ یجب یعنی امر. اینجا در واقع حق تعالی داره اخبار میکنه ولو صورتش انشایی داره، میگه اقم صم، ولو میگه صم، اما میخواد بگه آقا در این منسکی که اسمش صیام است یه همچین مصلحتی نهفته و اینو اگر انجام بدهی به اون مصلحت دست خواهی یافت. همین، اگر نه که اگه بخوام بگیم جعل میکنه انشاء میکنه، این محصولات فلسفی و کلامی امثال اینها پیش خواهد آمد. نکته دومی که مطرح فرمودن این تقسیمی است که مرحوم آخوندم طرح فرمودن، خب تقسیم خوبی است ولی کامل نیست، اشاره کردیم. این که حالا فرمودن در واقع موجود به سه قسم، ولی دقیق تر شاید این باشد که بگیم مفهوم به سه قسم تقسیم میشه، یا مفهوم عینی خارجی است، همین است که به حواس درک میکنیم. ما یک دریافتی داریم که در خارج و در عینیت هم وجود داره و قابل درک با همین حواس پنجگانه، با یکی از حواس پنجگانه. و یا اینکه خارجی و عینی و حقیقی تکوینی نیست، بلکه اعتباری است. اعتباری است به این معنا که باز هم وجود داره ها، اما وجودش اعتباریه. این که میگیم وجودش اعتباری به این معناست که به هر حال به نحوی از آنها تحت تأثیر جعل و تابع اعتبار معتبره، ولی علاوه بر عالم عین و عین، ما یه وعاء اعتبار هم داریم، یه عالم اعتبار هم داریم، یه نفس الامر دیگری به تعبیر فلاسفه داریم به نام نفس الامر اعتباری، و این اتفاقات اونجا میفته در خصوص این دسته دوم، اینو بهش میگیم به اعتباریات. ولی اینها اعتبار محض نیست، وهمی نیست، این اعتبار واقعیه، به نوعی پاش بند به واقع است. اگر مثلا فرض بفرمایید که یهو میگن اسکناس ارزش داره، بعد این رنگیش که روش این رقمو نوشته اینقدر میارزه، اما اون یکی رنگیش که این رقم روش نوشته اینقدر میارزه. گاهی اندازه و جنس و اینا میش تفاوت نمیکنه، فقط رنگو متفاوت گذاشتن. شاید هم میتونستن رنگ متفاوت نگذارن، گاهی نمیکنن، برای اینکه خب تشخیص بدن این یه تومانی یا ده تومانی یا هزار تومانی است، و فوقش رقم میزنن، روی مینویسه 100 ریال، روی مینویسه 1000 ریال، روی مینویسه 10000 ریال، روی مینویسه 1 میلیون ریال. اون کاغذ اون 1 میلیون ریال با کاغذ این 10 ریال و 100 ریالی که الان قدیما بود، اینا ارزش خود اینا چیزی نیست، بلکه سلطان حاکم آمده جعل ارزش کرده، اینجا اعتبار کرده ارزش رو. در نتیجه میگه آقا اگه این کاغذ رو بدی که نوشته مثلا 10 میلیون ریال، که یک اسکناس مثلا 1 میلیون تومانیه که انقریب ممکنه همینطور بشه، با اینی که قدیما مینوشتن 1 ریال، اگه بخوای اینا رو معاوضه کنی یا بخوای بخوره خورد کنیم، خورد بخوای بگیری، اینو بدی مثلا نوشته 10 میلیون ریال، باید 10 میلیون از این یه دونه بدی اون یکی رو بگیری. خیلی چه تفاوتی با هم میکنن؟ و ظاهرا ارزش واقعی این 10 میلیون برگه و اسکناس کاغذی خیلی بیشتر از اون به اصطلاح 1 میلیون تومانی که 10 میلیون ریاله، خیلی بیشتره، که اینقدر کاغذه، اون یه دونه کاغذه، ولی میگه نه این از اون ارزشمندتره. خب این اعتباره دیگه، ولی این اعتبار پاش به واقع بنده. چرا؟ برای اینکه این رو سلطان یا فلان فرد، فلان شخص موجه محترم، اون جعل کرده. این که او وجاهتی داره اون برمیگرده به این که مثلا آدم مدبریست، آدم باسوادتریست، فقیه، ولی فقیه اینو اعتبار کرده. اینکه این ولی فقیه هست همجور اعتباری ولی فقیه نشده، یک سلسله اوصاف واقعیه در او بوده شده ولی فقیه، ولذا جعلش موجب ارزش این میشود و کم و زیاد شدن ارزش ها میشه. اینم نیست که بگیم وهمی و فرضی صرفه، نه فرضی صرف نیست، اعتباریات اینجوری نیستن، اعتباریات پاشون به واقع بنده به این معنا که حظی از وجود رو دارن، حظی از وجود خارجی دارن، اینم به اصطلاح یه دستن. دسته سوم بفرمان که از صحبت که انتزاعیاتن به اصطلاح یه جهاتی هستن که انتزاع میشون. وقتی این انتزاعیات رو مرحوم آخوندم داشت، مرحوم آخوندم همین سه دسته رو فرموده بود، ولی ایشون میگه انتزاعیات یعنی مناسب، انتزاعیات مناسب هم مرحوم آخوند مثلا حجت هم جز انتزاعیات قرار داد، ولی ایشون میگه نه، میگه فقط مناسب اینه. مناسب یه مقوله دیگه ای هستن غیر از حقایق و غیر از انتزاعیات هم. و تفتونی که مرحوم آخوند داشته حالا با تقریر خودش و تفتونی که مرحوم میرزای نائینی داره با تفتون خودش، اتفاقا تفتون خوبی است که ما توجه داشته باشیم اعتبار غیر از انتزاع است. مرحوم شیخ اگه به خاطر داشته باشید، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علی، بین انتزاع و اعتبار خلط کرده بودن، گاهی میگفتن انتزاع گاهی میگفتن اعتبار، اعتبار انتزاع رو یکی میدونستن. حالا البته حمل بر صحتش این است که بگیم خب انتظارشون به این معنا به کار بردند، ولی با توجه به این که همه این موارد رو و انواع و اقسام رو هم با یه چوب میروندن، از این انسان میتونه حدس بزنه، پی ببره که چون تفکیک نمیفرمودن، نفرمودن که بعضی از اینا رو میتوان گفت انتزاع میشود، بعضی میشود گفت وان اعتبار متعلق جعله، انتزاعیات متعلق جعل نیستند. مفهوم ذهن من است که میسازد این مفهوم را، در ذهن من اینجور میشود که من میام میبینم که این آقا به هر دلیلی ولو به کودتا آمده زمام امور جامعه رو به دست گرفته، همرونهی میکنه، تدبیر میکنه، نقش اون سر رو ایفا میکنه الان تو جامعه، مثل رأس نسبت به بدن شده، پس این هم رأس است، پس رئیس اسمشو بذاریم. ذهن من اینو ساخته بود، نه اینکه این در واقع یک، حالا اگر همین امروز یه علیهش کودتا بشه و ساقط چی یکی دیگه بیاد بالا، این دیگه هیچ ارزشی دیگه نداره، اون دومیه میشه منشأ در واقع نفوذ و اقتدار و تنفیذ و اینها. و ایشون در واقع مناسب رو میان در مقابل اون به اصطلاح بخشایدی قرار میدن. این به اصطلاح دست شدن این از صورت که مفاهیم به تعبیری ولو به تعبیر وجود تعبیر میشود. بعد چون اگر مثلا بگیم انتزاع حظی از وجود ندارد و مقصدش رو نباید وجود باشه، ولی حظی از مفهوم داره، همین مفهوم هستن، تعبیر مفهوم کنیم بهتره. حالا امور بعدی رو مثل فهمید دیگه رو این نشه جلسه بعد تبیین بکنیم و بعد برگردیم یه نقدی هم بکنیم و اون طبقه بندی که ایشون دارند یا ماهیت شناسی که ایشون دارند رو مورد ارزیابی انشاءالله قرار بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.